الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد و على عطرت الطاهرین و لعن الدائم على اداء مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. مدتی از بحثی را آغاز کردیم تحت عنوان عوامل دینگریزی. چه اتفاقی میفته که یک عده‌ای گرچه مدتی تدین دارن، از اصحاب جلسات هستن، متدین با آداب و قوانین شرع مقدس هستن، اما بعد از مدتی چهره عوض می کنن و در مقابل اون چه که تا کنون داشتن موضع می گیرن؟ آدمایی که شما هم در بین دوستانتون شاید دیده باشید، در بین خانوادتون شاید دیده باشید، کسانی که نماز میخوندن، حتی نماز شب رو بر خودشون واجب کرده بودن، ولی الان نسبت به خود خدا موضع دارن که میگه خدایی هم هست. علت این گریز از دین چیه؟ چه اتفاقی میفته که برخی اینطور موضع میگیرن؟ این بس به یک شکل دیگه هم میتواند صورت بگیره و اون این که اصلا چه میشود که یه عده دین رو نمیپذیرن، فرار میکنن از دین. پس دو نوع مستاق دارد: کسانی که متدین هستند مدتی از عمرشون رو فرار میکنن از دین، و کسانی که اصلا گرایش به دین ندارن. علت چیه؟ اینو در جلساتی تحت عنوان عوامل دینگریزی بحث کردیم. یکی از اون عوامل رو شیطان معرفی کردیم، عوامل شیطانه، و بعد هم عرض کردیم که شیطان برای این کار 5 سیاست داره، یعنی به 5 شکل عمل میکنه. سیاست اولش هجمه همه جانبه است. ما 6 طرف داریم، 4 طرفش قابل اعماله: سمت جلو، سمت عقب، سمت راست، سمت چپ. یکی از سیاست‌های شیطان در دین گریزی انسان سیاست همه، در واقع هجمه همه جانبه است. اولا شیطان مشکل دارد، بر اساس قرآن کریم سوره مبارکه اعراف آیه 16 بیان حضرت حق در دشمنی شیطان این است که توعم کردی که شیطان میگه توعم کردی که من سجده کنم، من سجده نکردم، تو به من فرمودی فخرج برو، انک من الصاغرین، انت الرجیم، تو گمراهی، تو ملعونی، تو دور شده از رحمت من هستی. این عناوینی که به من دادی، من از خودت دور کردی، من که در عبادت و بندگی تو به معراج خودم رسیدم، من شیطان، من ابلیس موجود زمینی بودم، ولی در اثر عبادت و بندگی تو همپره ملک شدم، به معراج خودم رسیدم. حالا که من رد کردی این مطلب رو سبب ما عقبه ایتنی به این که من از خودت راندی لأقعدن لهم صراطك المستقيم. من در سر صراط مستقیم فرزندان آدم میشم. شما با آدم منو به خاطر آدم دور کردی، حالا من این دارم شد بچه ها شد لأقعدن لهم صراطك المستقیم. و بعد هم عرض کردیم مراد از این صراط دین هستش به استناد قرآن کریم. خب حالا من سر صراط میشینم، من سر راه دین مردم میشینم، چکار میکنم؟ بیخیالم؟ زنجیر میچرخونم؟ سوت میزنم؟ نه، یا یه کاری انجام میدم. حمله همه جانبه آیه 17 از سوره مبارک اعراف، ثم لآتینهم، سپس به اونها حمله میکنم، من بین ایدیهم، از جلو، و من خلفهم، از پشت، و عن ایمانهم، از طرف راست، و عن شمائلهم، از طرف چپ. اینو بهش میگن حمله چی آقا؟ همه جانبه. از چهار طرفی که امکان حمله وجود دارد من حمله میکنم. بعد هم اینو بهتون بگم نتیجه این حمله هم پیروزی منه، نه پیروزی بندگان. خدا عملا و علنا اعلام میکنه ولا تجدو، و تو نمیابی، توی خدا نمیابی اکثر هم شاکرین، که اکثر اینایی که من باقشون ور میرم پای تو بایستن، تو اینو نخواهی دید. اینو بشه به حمله همه جانب. حمله همه جانبه از جلو توضیح دادیم یعنی چی؟ از رو به رو حمله می کنند. اگر امام صادق نباشد، اگر امام باقر نباشد، احدی به قرآن پی نمی برد، نه به بطن قرآن، به ظاهر قرآن هم پی نمی برد، ولو بخواهد قرآن را تفسیر قرآن به قرآن بکند. شما این آیه رو کنار بقیه آیات بذار، ازش در بیا، حمله از جلو چیه؟ چقدر بکنم؟ با کدوم آیه میخوای بفهمی حمله از جلو چیه؟ حمله از جانب راست چیه؟ اگه امام معصوم رو بذارن کنار، قرآن مهجوره و در سقیفه کاری که کردن این بود که امام معصوم رو گذاشتن کنار، نذاشتن اون تفسیر بکنه. ابو هریره رو آوردن وسط، قرآن خود به خود چی شد؟ مهجور شد. قرآن که بنا بود هدایت بکند، سلمان درست بکنه، در عصر امروز داعش درست کرد. چرا؟ چون امامت رو گذاشتن کنار و قرآن بدون امامت مفهوم نیست، معناش معلوم نیست، نه این که مقدس نیست، نه این که وحی نیست. وحیانیتش و مقدس بودنش به جای خود، اما مفهوم نخواهد بود، کسی نفهم چیه. قرائت‌های مختلف پیدا می‌شود. ولو آیه رو به عرض آیات دیگر برسانی هرگز نمی‌فهمی حمله از جلو یعنی چی. چیکار بخواد شیطان؟ ولی آقای من، مولای من، حضرت باقر علیه السلام فرمود بدونید که این که میگه من از جلو حمله میکنم یعنی چی کار میکنم؟ همین بلایی است که سرتون آوردم و شما مرتکبش شدی. حمله از جلو یعنی احون علیهم امر الاخره، آخرت رو برشون آسون میکنم، یعنی اصلا آب تو دلت تکون نخوره. اوستا کریمه، با یه بازی اوستا کریم میزنم زمین، با یه بازی که تو اصلا به عمل کردن بر اساس رساله اعتقاد نداری. میگی خدا که اینقدر سخت نمیگیره، آخوندا سخت میگیرن. رفیق من، این کار شیطانه که تو این حرفو میزنی. احون علیهم امرال آسان میکنم امر آخرتو برش. خودش هم گفته ولا تجدو اکثرهم تو اونا رو نمیابی که پای تو وایسن. من یه جور خوشگل اینا رو همچین را به در میکنم که این عمله از جلو بود. مفصل راجبش توضیح دادم. و بعد آقای من امام باقر میفهمی حمله از پشت یعنی چی؟ و من خلفهم از پشت حمله میکنه، یعنی من این بلا رو سرش میارم. آمرهم به جمع اموال، دستور میدم اینها مال جمع کنن، یعنی اون قوه حرص رو در اینها تحریک میکنم، اینها رو موجودات حریص میکنم. بهشم میگی بستاها، ول کنی حاجی بری کنار، 70 نسل بعد از تو توپ بزنن. میگه میدونم، ولی باز هم به جمع اموال حرص رو درش تحریک میکنم. این از یک طرف. و من اهان الحقوق، و باهاش کاری میکنم که حق و حقوق مالی رو ادا نکنه، یعنی بخل رو درش تحریک میکنم. نهایتاً 70 سال 80 سال کار میکنه، میشه لتبقیل ورثتهم، همه اون مال باقی میمونه برای کیا؟ و راستو یه کارگر بیجیره و مواجه بودی، اگه بخواستی یه نفر رو استخدام بکنی که برات کار بکنه مای 100 میلیون در بیاره، باید مای 200 میلیون بهش کار میکردی؟ حقوق میدادی. بابای بدونی که از تو دریافت بکنه، داره ما 1 میلیارد برات چیکار بکنه؟ در میاره با حرص و ذخیره میکنه با بخ و میذاره برای تو. اینو شکار شیطان. حالا نه منم این مرمت پایین، یعنی آج آقا ارث باقی نذاریم؟ چرا ارث باقی نذاریم؟ ولی به اندازه ورثه. این داستان رو از امیرالمومنین گفتم. امیر علیه السلام شاه آبار علی ابن ابی طالب رو در مدینه انشاءالله با نابودی آل سعود و با امنیت فراوان در اون کشور برای تمام کسانی که اونجا ظاهر هستند خواهیم دید انشاءالله. آبار علی ابن ابی طالب، شاهایی که علی کنده، راوی میگه دیدم داره چا میکنه، از چا اومد بالا لباش تکون میخورد. امیر المومنین ثروتمنده. گفتم آقا ذکر گفتی، دعا کردی که مثلا این چاه آبش خوش نشه؟ فرمود نه. گفت پس لبان مبارکت حرکت میکرد، چه کار میکردی؟ فرمود وقفش کردم. هنوز دسترنج و اجازه نداده به ورثه برسه، هنوز از چاه نیومده بیرون، چیکار کرد؟ وقفش کرد. این گریز از شیطانه. تو سلس مال هم بخوای بدی برای کی میدی؟ اگه بدی بعد از مرگ، اونم که اعتقاد نداری حالا حالا اتفاق میفته، میگی بعد از به سر انجام رسیدن برجام. حالا حالا ها که بنانیست معدار دنیا بید. پس سلس مالی هم این هم حمله از پشت. مفسر در سه شب احیا راجع به این مقوله صحبت کردم، اما اونچه رو که امروز صحبتم خواهم کرد اینه. و ان ایمانهم، از سمت چپ حمله می، از سمت راست حمله میکنم. حمله سمت راست چیکار میکنم؟ افسد علیهم امر دینهم به تزیین زلاله و تحسین شبهه. من دین رو برشون فاسد میکنم با زینت کردن گمراهی و با جلوه دادن به شبهات، یعنی بلایی سر جامعه میارم که از رسانه رسمی دین حق را نتوانند تبلیغ کنند، راجع به عرفان‌های کاذب صحبت کنند. و اصلش رو میگم بذارید اسمش رو عرفان. اون عرفان، عرفان شناخته
دل
امروز
به عنوان عرض
اونایی که 100 سال پیش بودن بهایت براشون تزیین پیدا شده بود. حالا اونایی که 100 سال بعد هستن چه چیزایی براشون زینت بشه؟ گمراهی و دین باطل رو برای اینها من تزیین میکنم. من کاری با اینها میکنم. دین گریزی یعنی کسی که دین داره. من با اینها کاری میکنم که توی خدایی که گفتی انا عبدون منو بپرستین، الله تعبد الشیطان، شیطان رو نپرستید، انه لکم عدو مبین، اون دشمن شماست. من با اونها کاری میکنم که شیطان پرست بشون. دین باطل. مهمترین دغدغه رهبران آسمانی ما دو امر است: یک، حفظ دین، دو، سلامت در دین. برادر من، در جلسات شرکت میکنی، تصور میکنی که اهل دینی، انشاءالله که باشی. من هیچ بخلی در این زمینه ندارم، ولی آیا دینی را که داری دین سالم است؟ دین حق است؟ این دغدغه رهبران آسمانی ما به این معنا که حفظ دین و سلامت دین. سلامت دین، پیغمبر در خطبه آخرین جمعه ماه شعبان این فقرات رو که بیان می کند در عظمت ماه مبارک رمضان که مردم به استقبال چه چیزی می روی و چه چیزی به شما روی آورده است، در جلسه داره خطبه میخونه. معمولا خطبه های پیغمبر شاید بیشتر از نیم صفحه نباشه. فرمایشات پیغمبر اونها که پشت سر هم صحبت میکنه یک صفحه نهایتا باشه، اما دو جا خطبه طولانی خونده، یکی در قدیر خم، یکی در مسئله نیمه آخرین جمعه ماه شعبان که در عظمت ماه مبارک رمضان صحبت میکنه. مردم هم نشستن دارن گوش میکنن. بعد چشم مبارک پیغمبر میفته به امیر المومنین، شروع میکنه به گریه کردن، بقاعن شدید، های های گریه میکنه پیغمبر. امیر المومنین سوال میکنه که یا رسول الله، گریه از باب چیست؟ فرمود علی جان، از اون ظلمی که به تو در همین ماه بعد از من در محراب مسجد می شود. ظلم که به تو می بینم در محراب مسجد محاسنت به خون فرق سرت آغشته می شود. تمام. اولین سؤالی که امیر المومنی می پرسد اب سلامت دین، اون اتفاقی که می افته من در سلامت دین هستم؟ جواب بله. وقت اون روزی که شب 19 سال 40 شد، فرق شکافته شد، فرمود چی؟ فوز تو، حالا رستگار شدم، دینم سالمه، دینم سالمه. برادر، دین سالم رو، دین سالم رو نه هر تدین. یا علی، برای اصل دین داری. یا علی، اوصی که فی نفس که به خصال، من به 5 امر تو رو توصیه می کنم، فحفظها، اون 5 امر رو مراقبت کن. بعد یکیشو می فرماید بزل و مال که و دم که دون دینک. اگر دینت به خطر افتاد با مالت و جانت از دین چکار کن؟ دفاع کن. یعنی دین مهمه. در فرمایشی از حضرت امیرالمومنین فاذا حضرت بلیتون، هرگاه به شما بلایی رسید، مشکلی رسید، فجعلوا اموالکم دون انفسکم، مال رو فدای جان بکنید. و اذا نزلت نازلتون، اما اگر مشکل سختری رسید، فجعلوا انفسکم دون دینکم، جانتان را فدای دینتون بکنید. مال قابلیت حفظ جان را دارد. مال و جان باید به واسطه اش چی رو حفظ بکنه؟ دین رو حفظ. و تو غالبا این کار را نمی کنی، دین رو میذاری کنار، زن و بچه رو باش حفظ میکنی. یعنی همراه با خروج از دین آنها میشوی. و علم و ان الهالک من هلک دینه، بدانی اون که هلاک شده کسیست که دینش از دست رفته. والحریب من هرب دینه، غارت شده اون کسی است که دینش از بین رفته باشه. این امنیت دینداریه، اما امنیت سلامت دین در لسان دعا و در لسان روایات از ساحت مقدس اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. وجود نازنین امیر المؤمنین، میدونی چی پیش من محبوبه؟ حالا من به شما ها بپرسم چی پیششون؟ فکر بکنید امیر المؤمنین از چی چیز ما خوشش میاد؟ شاید 70 تا حرف بزنیم ولی اینو نگی. امیر المؤمنین میفرماید سلامت الدین احب الینا من غیره، سالم بودن دین نزد ما از همه چیز محبوب تره. یعنی امیرالمومنین دین سالم از من و شما میخواد. و شیطان گفت من این دین سالم رو از بین میبرم. این حمله از جناح راسته. وجود نازنین حضرت ختم مرتبت رسالت پناهی، فان المسلوب، غارت زده به درستی میدانید کیه؟ فان المسلوب، پس به درستی که غارت زده، من صلب دینه، کسی است که دینشو به غارت برده باشن. والمحروب والمخروب من خرب دینه، خانه خراب. شنیدی بگه خونه خراب بشی؟ پیغمبر بفهم میدونی خونه خراب کیه؟ والمخروب و خانه خراب کسیست که دینش خراب باشه. برادرها فاکتور دین سالم چیه؟ من از کجا بدونم این تدینی که دارم دین سالمه؟ قطعا دین ما دین سالم نیست. دین اسلام دین سالمه ها، قطعا دینداری ما دینداری سالم نیست. چرا؟ من اگر بخوام فاکتورهای این حرف رو بزنم، قاعدتا همتون، شاید اکثریتتون ناراحت بشید از این روایاتی که براتون خونده نشده. گاهی هم که من حرف میزنم میگن چرا آقا سخت میگیره. آقا جان، یا باید بگی امیرالمومنین دروغ میگه، یا باید بگی راست میگه. اگه میگی راست میگه که انشاءالله میگویید راست میگوید، اون میگه دین سالم. معلوم میشه یه عده دین دارن ولی دینشون سالم نیست. پس من باید به عنوان یه آدم متدین بفهمم دینم سالمی یا نه. چرا دینداری من سالم نیست؟ دینداری من به خاطر این سالم نیست. بری خارج بر میگردی بگیم اونجا من اسلام دیدم ولی مسلمان شدیدید دیگه، یه حرف زیاد شدید دیگه. میگن اصل جمله منصوب به جمال الدین اسدآبادیه، اما این جمله رو من خیلی ها شدیدم. پاشو به فرنگ که باز میشه میبینن و خوششون میاد، ای پشت چراغ قرمز همه وای میسن، ای مثلا فرض کن همه میگن خب اونجا هستن آجا، خب اونجا اسلام بود نماز نبود، اونجا آجا اسلام بود حجاب نبود. یعنی برادر من دینداری تو خرابه، یعنی این و این یعنی ضرب فنی شدن توسط سیاست همه جانبه شیطان. این یعنی که بابا تو به عنوان یه مسلمان 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال تدین داشتی اما یه بار رفتی بپرسی دینداری سالم چیه؟ یک بار نرفتی بپرسی. شخصیت ارزنده جهان اسلام که مردم تهران زیر سایه مرد بزرگوار هستیم، وجود نازنین حضرت عبدالعظیم حسنی، این شخصیتی که امامزاده است، یعنی به چهار نسل به وجود نازنین حضرت کریم اهل بیت امام مجتبی میرسه، از نظر حسب و نسب بی نظیر، از نظر موقعیت اجتماعی شاگرد سه امام، محضر حضرت هادی قرار گرفته. آجان دینم رو بخوام بهت عرضه کنم ببین این دین من درستی یا نه، برادر تو هر چی باشه دیگه عبدالعظیم که نیستی که، اون عالمه، اون سه تا امام رو دیده ولی میخواد ببینه دینش سالم یا دینش سالم نیست. امام هادی هم بهش ده فرمود عبدالعظیم تو شاگرد ما بودی، تو منتسب به ما هستی، تو خودت امامزاده ای، این حرفا چیه؟ برو دین انشالله با انشالله و ماشالله این حرفا درست نمیشه. کار سخت است، سخت است، سخت است. نامرد اون کسی است که میگه کار آسان است، آسان است، آسان است. کار شیطونه. احون علیهم امرال آخره، خودش گفت من این بلا رو سرتون میارم. من همیشه اعتقادم این بوده اگه کار آسون بود خب چرا فاطمه زهرا بین در دیوار قرار بگیره؟ خب این که فاطمه زهرا در امامت بین در و دیوار قرار بگیره کار سخته. اگه کار آسون بود چرا ما حسین باید تو گودی قتلگاه دست و پا بزنه؟ خب به یزید میگو تو اون ور مام این ور، بالاخره یه جوری میشه دیگه. هم که میگه یه جوری نمیشه یعنی کار سخته. یعنی اگه بخوای این ور باشی باید دین دین سالم باشه. به یه چک پاس بکنی الحمدلله چکمون پاس شد. ببین آقای من امیرالمومنین حمد خدا رو بر چی میکنه؟ نحمده علی ما کان، خدا را با اون نعمتهایی که داده حمد میکنم. و نستعینه من امرنا علی ما یکون، در کار خودم ازش یاری میجویم. و نسأله المعافات فی الادیان کما نسأله المعافات فی الابدان، ازش طلب میکنم دین من رو سالم قرار بده همچنان که بدنم رو سالم قرار بده. صبح به صبح پشت رول که نشستی خدا را شکر که چهار ستون بدنم سالمه، میگی یا نمیگی؟ ولی تا حالا گفتی که خدا یا شکر که دینم هم سالمه. ولی آقا میگه دینم سالمه، اونم مقدم کرده بر ابدان. پس این لازمش اینه که برادر من دین سالم رو بشناسی، ارکان دین سالم رو بدون چیه. امام صادق هر وقت یه مشکلی به زندگیش برمیخورد، مثلا بچه ها مریض میشدن، هر حادثه‌ای که براش پیش میومد، میفرمود الحمدلله الذی لم یجعل مصیبتی فی دینی، خدا شکر که این مشکل به دینم نخورد. تو نهایتا میگی خدا رو شکر که این مشکل به جونم نخورد، یعنی جون دوست به تمام معنا و دین رو اصلا اهمیت قائل نیستی. امام صادق میگه به جونم بخوره ولی به دینم نخوره. تابع مکتب امام صادق باید دین رو بپاد، ولی تو میری جونتو بیمه میکنی و عمرتو بیمه میکنی که انشالله هر که قضا الهی جاری شد زن و بچه گشته نمونه. بعد از بالاخره انگیزه قتل رو میدی دست زن و بچه که از بیمه عمر زودتر استفاده کنه. ها؟ ولی دین رو بیمه نمی کنی. من نمیدونم چرا من نسبت به دین بی اهمیتی، چون خودمونو علامه حلی در دین میدانیم، میگیم ما که اصلا بابا امام زمان غیر ما کیو داره. یه خبر بهت بدم، والله ما رو نداره، چون اگه داشت حالا اومده بود دیگه. از بین ما 313 نفر نیستیم، یعنی ما رو هم نداره، یعنی ما رو هم وحیدن قریبن تریدن شریدا، تنها آواره متواری. اگه ما رو داشت که بالاخره یه جایی تو جلسه میشستیه. آدم که بین رفقاش که احساس ناامنی نمیکنه که اینا رفیقای منم بریم تو جلسه، تو جلسه ما نمیاد، تو زندگی ما بیاد. چون من دین داریم سالم نیست برادر، من درست دین داری نمی کنم. مکرر این دعا رو می فرمود پیغمبر، اللهم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، خدای مصیبت ما رو در دین ما قرار نده. این عبارت الحمدلله الذی لم یصبح بی میتا ولا سقیما، شکر برای خدا که خدایا امروز هم زنده ایم، یک امروز مریض نیستیم، دو ولا مرتدن عن دینی از دین بر نگشتیم، سه ولا منکرن لربی نسبت به خدا انکار ندارم، چهار ولا مستوحشن من ایمانی از ایمانم نگران نیستم. این حمد خداست. من دو تا مطلب رو بیان میکنم، بقیهش رو در شب شهادت حضرت جواد الائمه انشاءالله پیگیری میکنم، یکیش رو و یکیش رو هم تمام میکنم. با اون که راه رسیدن به دین سالم، که اگر دین من و تو سالم نباشد هجمه شیطان است، راه رسیدن به دین سالم این نیست که تو بری حوزه علمیه، راه رسیدن به دین سالم این است که عرض دین بکنی به عالم ربانی، عالمی که داعیاً الالله هست نه الیه. نمیگی بیاید سراغ من آقا جون بازی و این حرفا. از این نامردی های مرید بازی ندارد. بلکه صرفا میگه خدا و راه رسیدن به خدا اهل بیت پیغمبر. تمام. عرض دین به یه همچین عالمانی. جدیست. اگر جدی نگرفتی بدون تحت اشراف شیطانی. این نکته رو جدی بگیر. و نکته دوم، آقا شیطان اگر بخواد دین سالم رو از بین ببره دوتا کار میکنه. یک، گرایش به دین باطل. مگه دین باطل داریم؟ لکم دینکم ولی دین. شما به دین خودتون هستید و من هم به دین خودم. من چون پیغمبرم، پیغمبر ما، و پیغمبر چون متصل به وحی است، به خدا، دینش میشه دین حق، چون هر چه منسوب به خدا باشد حق است و دین هم میشه دین حق. در مقابل دین حق، دین باطله. هر کسی هر چی درست کرده باشه، ولو توش نمازم باشه، ولو توش روزم باشه، اگه منتسب به رسول خدا نباشه، اگه منتسب به امیر نباشه، اون دین دین حق نیست. حالا اقسامشو بیان خواهم کرد. ای یک، پس اولین راهی رو که ایجاد میکنه دین باطله. دین باطل هم الا ماشاءالله طرف بالا میشه. والا به خدا 1400 سال پیش مردم خیلی فرهیخته بودن، خیلی واقعا عجیب بودن. شما به اونا میگید آدمای جاهل آدم، ولی اونا وقتی پیغمبر ما میگه آقا من پیغمبرم، گفتن به چه دلیل تو پیغمبری؟ بعد پیغمبر معجزه میآورد، یه عده قبول میکردن، یه عده قبول نمیکردن. تو 1400 سال از اون دوران گذشته، خودت رو در دوران پست مدرن، فرا مدرن، هر چی که اسم بذاری از طبقات سیاسی و جامعه شناسی بذار، نداریم ما که دعوای اسمی نداریم با هم دیگه. یعنی خیلی آدم خوبی هستی، نهایتش این خیلی میفهمی، خیلی فریخته هستی. در دوره تو ادعای خدایی میکنن و تو نمیگی معجزه کن. وقت تو از اونا بهتری؟ خیلی آبا. در دوره تو ادعای خدایی میکنن. اونایی هم که من دیدم سجده میکردن برای خدا اهل سومالی نبودن، با حفظ احترام برای تمام مردمان آفریقا، علم ایران خودمون بودن، با پیشینه 2500 سال سنخته و که آقا ما در اصل چی هستیم؟ آقا یارو میگه من خدا میو مخلصیم. ای دین باطل. و دومین چیزی که میتواند شیطان در این مسئله بدمد و انسانها را از دین حق خارج بکند و سلامت دین را از بین ببرد، رهبری امامان ظلم است، پیشوایان جور. امامت هم در قرآن امام ید او الى ربهم و امام ید او الى النار. پس هم بحث پیشوایی مهم است و هم بحث محتوایی مهم است. بحث محتوایی که دین حق را درست می کند، مؤلفه‌هاش هر چه باشد با عرض دین درست میشه، و بحث پیشوایی که رهبران و معلمان دین رو درست می کند، همون بحث چی آقا؟ امامته. و جامعه امام بحث امامت درش غافل است، مغفول از بحث امامت هستیم. عرضم تمام. این هم حمله از طرف راست، اما طرف چپ بمانم. بریم ساعت محضر مقدس حضرت صادق علیه السلام. ما نسبت به امام صادق قدری بی توجه هستیم. به امام میگیم شیخ الائمه، یه جوری میگیم شیخ الائمه که انگار مثلا 97 سالشون بوده، 65 سالشون بوده. 65 سال. اوف بر این دنیایی که پسر پیغمبر بیشترین مدت عمرش 65. به بعد ما بگیم امام صادق دانشگاه داشته، انگار مثلا از این دانشگاه کذا و کذا و کذا و کذا داشته، مثلا ریاست کل دانشگاه. آقا این رئیس کل دانشگاه که بین 4000 نفر و 12000 نفر نوشتن شاگرد مکتب امام صادق هستن، امامزاده میگه 12000 نفر در مکتب امام صادق علیه السلام درس خوندن. وقتی اون شخص آمد به امام صادق علیه السلام از که یبن رسول الله چرا قیام نمی کنید، فرمود والله اگر اندازه این گله یار داشتم هم من قیام میکردم. راوی بگی رفتم شمردم دیدم 17 تا بز تو این گله هست. یعنی آقای من اینقدر غریبه که بین 4000 نفر تا 12000 نفر 17 نفر پاکار نداره. قربت دیگه چی بالاتر از این؟ این آقا رو منصور دوانقی 4 بار به مجلس خودش آورد. 2 بار امام رو به بغداد آورد از حجاز و 2 بار هم خودش در مدینه خدمت امام رسید و در دارالاماره بود. این از اون مراتبی است که در دارالاماره اتفاق افتاده. به ابن ربی گفتش که تمام خدم حشم محافظین قصر رو مرخص میکنی، من میمانم و تو، من هم قدری شراب میخورم مست میشم، تو هم جعفر رو میاری، ما امروز جعفر رو در مجلس میکشیم و بعد هم مسلمین اگر خواستن کاری بکنن میگن خلیفه مست بود، فوقش حد شراب بر من جاری میکنن، ولی از این بلیه جعفر راحت میشن. ابن ربی طبق نقشه امام صادق رو به مجلس منصور آورد. من فکر میکنم که در بین معصومین که جلسه شراب رو دیدن یکی هم امام صادقه در مجلس شراب وارد شد. ولی این مجلس شراب کجا و اون مجلس شراب کجا؟ اینجا ناموسی نبود ولی اونجا ناموس علی بود. این مجلس شراب صندلی گذاشتند و امام رو نشوندن و آدم که مست لایعقل میشه اولین کاری که میکنه پیچ و مهره عقلش بسته شله، باز میشه، این دیگه زبان به اختیار عقل نیست. تا توانست به امام صادق بی حرمتی کرد، فحاشی کرد. الهی بمیرم برای امام صادق، کاشکی ما اونجا بودیم و نمیذاشتیم این حادثه اتفاق بیفته. ابن ربی میگه من دیدم 3 بار دست به شمشیر شد ولی هر بار پشیمان شد و بعد افتاد روی پای امام عذرخواهی کرد و آقا من حواسم پرته، خوده حرام خوردم، حواسم پرته، اکرام کنید پسر عمویم رو. با تجلیل امام رو از مجلس خارج کردن، نه با تازیانه. امام رو بردن ابن نبی برگشت گفتش که مگه قرار نبود کار جعفر رو بسازی؟ گفت چرا، 3 بار هم خواستم اقدام بکنه ولی نشد. گفت چرا نشد؟ گفت من یه دوری زدم اومدم دست به شمشیر شدم، خواستم شمشیر رو بکشم که جعفر رو سر از بدنش جدا کنم، دیدم وجود نازنین پیغمبر در مقابلم ایستاده. گفتم شاید تخیله، شاید خیاله. رفتم یه دور زدم اومدم دوباره دست به شمشیر شدم، یه خود شمشیر رو از غلاف کشیدم بیرون، دیدم پیغمبر با عصبانیت در مقابل من ایستاده. باز گفتم نکنه مکاشفی باشه، خیالی باشه، رویایی باشه. شمشیر رو رها کردم، دور سوم رو زدم آمدم دیدم پیغمبر این بار آسینش اومده پایین، به من میفرماید منصور اگر موی از فرزندم جعفر کم بشود دودمانت را به باد میدم. این روزه گریز در چند جا دارد، اما من هم دیشب هم امشب یه جا بیشتر نمیرم، بقیهش آقا برم. یا رسول الله، آمدی بین منصور و پسرت جعفر حائل شدی، نزاشتی حد که حرمت بشود به پسرت. یا رسول الله، در کوچه بنی هاشم کجا بودی؟ ای کاش اونجا می آمدی بین اون نالجی و دختر 18 سالت، باردارت، بی پناهت، حائل می شدی، به اون شخص می گفتی اگر حد که حرمت بکنی دودمان تو به باد می دم. نبودی، نبودی از دخترت حمایت کنی. یک قدم آمد جلو، یک قدم رفت عقب، قدم دوم، قدم دومم رفت عقب، قدم سوم، فاطمه به دیوار، دو دستش را